الطاهرين المعصومين. قبل از اینکه بحث درباره بررسی گستره و حدود مفهوم کلمه ید در قاعده علل ید رو ادامه بدهم، در جلسه گذشته بنا شد که در خصوص ید مرکبه حضرات تحقیق کنند و مثال برای این موضوع برای ما بیاورند، و تو عرض کردیم که اولین کسی که پاسخ مناسبی و مثال مناسبی بیاورد ما به او جایزه هم میدهیم. حالا عزیزان بفرمایند اگر کسانی هستند که در خصوص ید مرکبه با توضیحی که در جلسه گذشته بیان کردیم و ما معتقد شدیم به این که کلمه ید در قاعده علل ید فقط شامل ید منفرده نمی شود، بلکه شامل ید مرکبه هم می شود، نهایتا اشکالی مطرح شد که پاسخ اون هم داده شد، ولی در خصوص این که چه مثال مناسبی میتوانیم برای ید مرکبه بزنیم بنا شد که آقایون مثالی بیاورن. حالا کسانی که مثالی تحقیق کردن دستشون رو فقط ببرن بالا که ما ببینیم کیا هستن، بگیم آقا توضیح بدن. خب یک و دوی آقای اعتصامی کی آقا؟ بله؟ خب آقای اعتصامی این جوابی که مطرح برمید ذهنتون هست میتونید یه توضیحی بدید که آقایون در جریان قرار بگیرن آقای خوزه بلندتر
مثلا که مثلا چند نفر یه سر مشکل شده باشن، این کتابی که مثلا چند تا امضا داره باشن چند تا آمده برداشته هست، مثلا یه کلی اشتباه هم کنم که توی حساب اینها منگد مرکب ظاهرن دارن در این بول و همشون مشترکم زامن هستن.
بله، یعنی در واقع اگر یکی از اینها یدشو برداره دیگران استیلایه بر اون ندارن.
نه
برداشت
نشه،
برداشت تا سن ستان نرن برداشت اصلا صورت نمیگیره. نه بحث رفعیت توسط یکی از اینها بدون دوتای دیگه امکان داره در اینجا؟ یعنی یکشون یدشو برداره، استیلاقشو برداره، اون دوتای دیگه باقی بمونن؟ طبعا نمیشه دیگه، مگر اینکه کل حساب کلن چی بشه؟ بسته بشه.
نه استاد ببخشید، مگر اینکه در اون قراردادی که با هم بسته بابام میتونه که مثلا من با آقای فرانهری مثلا با هم یه حساب باز کردیم.
خب همینه دیگه
استاد. بعد اونجا قید بکنم وقتی که من هم تصفیه بکنم، اگر من باشم هم میتونم تصفیه کنم، اگر آقا باشم میتونم تصفیه کنم. در این صورت اگر با هم قرارداد را امضا بکنم با میجازه میتونم در غیر این صورت اجازه نمیتونم.
علل قاعده حسابهای مشترک طوریست که هم برداشتش بدون امضای سه نفر یا دو نفر امکان نداره، هم بستن حساب ظاهرن بدون سه نفر اقدام کنن بسته شدنش هم ظاهرن مشکله، ولذا اگر مسدود کردن حساب بانکی امکان نداشته باشه، بله دیگه رفع ید یکی از اینها مستلزم اینه که ایدی دیگه هم از این مال برداشته بشه و دیگه ید بر این مال نباشه. خب حالا
نه اگر در صورتی که قید کرده باشه، بله اگر نکرده باشه نمیدونم.
آقای شما بفرمایید. آقای آقای فامیل آقا آقای هیدری بفرمایید.
مثال یاد مرکبه
تا میخوایم اسم دوستا رو یاد بگیریم دیگه تمام بشه، بعدم ما باید بریم دنبال کارم. شما هم خب
مثال یاد مرکبه مثل هم موضوعتون که چند نفر یاد پیدا کردن بر مثلا یه ماشین
چجور با یاد پیدا کردن؟ یاد مرکبه باشه
یاد مرکبه یا سه نفر یه ماشین رو دوزیدن.
خب
بعد یکی از اینها به عنوان مثال از هم موضوعتون هنرش این باشه که مثلا درد ماشین رو باز کنه، یکی از اینها راننده باشه.
خب
تا یکی از اینها اگر یدش رو برداره مثلا درد ماشین رو باز کنه، او راننده نمیتونه از هم موضوعتون نمیتونه رانندگی بکنه.
خب او نفس دوزدیدنه، نفس مسلط شدنه برای شیطان.
برای این ماشین رو دوزدیدن رو خوردن، بعد از دوزدی یکی از اینها یدش رو برداره.
خب بله، مثلا راننده میره اون دو نفر مسلطن بر اشکال نداره، من حتما استیلاء بر ماشین متبره بنه نگه سوارش بشن راهش ببرن، نه میبرن تو خانه میگذارن، دو نفر یک نفر دیگه شون اصلا استیلاء بر مال دیگه نداره. نه اون که نمیشه، که باید مثال رو بزنیم که با رفع ید یکی از اینها ید سایرین هم از بین بره، یعنی ید مرکبه باشه، مجموع مسلط بر این مالن، هیچ کدام به نحو مستقل استقلال در استیلا ندارن. خب آقا شما بفرمایید. شما بفرمایید.
این استحوال پرورش ماهی ماهی هم یه نفر مالی که دزدیده شده، این صاحب استخ ممنون آبش از یکی دیگه باشه، ماهی که بخواد زنده باشه حتما باید هم آب باشه هم استخ، این مثلا صاحب استخ و صاحب آب میشن
ید مرکبه میشه. درست هم هست، ید منجر به زوال میشه البته ها، یعنی زوال شیء میشه، یعنی در حیاتش از بین بره. درست هم؟ خب این در مقام حیاتش درسته، اما در مقام تلفشون که نیست دیگه. بله این مثال گلا شما مطرح کردین، در صورتی که یکی از اینها خدمت شما عرض بشه که بگه من نمیخوام مستولی بر این مال باشم، لذا آبو میخوام خالی کنم، آب مال منه من خالی کنم، اینجا ید بر این شی ساقط نمیشه نسبت به کسی که ماهی ها در اختیارشه. نهایتش اینه که دیگه نمیتونه نگه داره مگر اینکه یک آبی رو وارد دریاچه بکنه، نمیتونه نگه داره. این استیلاء در نسبت به حیاتشون درسته، اما نسبت به عین این شی باز هم میتونه باقی بمونه، میتونه باقی بمونه. آقا شما بفرمایید. آیه
موسیقی هستم. شما یه موضوع جدیدی هست، اگر فرض بکنیم که سهر داشته باشی همچه معامله، اخیرا باب شده مثلا چیزای منازل بزرگ مصادره نامه تاقود یه بسینا الان تسلی فروش میره، یعنی ویلای شما رو تسلی میفروشن، مثلا تابستون مانی آقا زمستون ماست که ما
بیع ازمانی
ازمانش متفاوته، لیلا امکنه آره لیلا ازمانی، اگر صحتش فرض بشه و این رو بخوان برگردونم ظاهرش اینه که صدق میکنه ید مرکبه، یعنی هر چهار چیز باید ید بر مکان مشترکاً ضمانت در رهن بانک دولت چیز دارن که این ملک رو برگردونن، مستقلش رو نیستن که به اون قرارداد اگر صحتش رو بپذیرید.
ببینید
جهت زمان نه، ولی جهت مکان
خب نه دیگه. خب در هر زمان در بیع ازمانی یا بیع زمانی خدمت شما عرض بشه، هر زمان خاصی یکی از اینها مالک این ماله. ببینید مالک این ماله دیگه، بحث تسلط بر مال غیر نیست در اینجا. بفرمایید اگر ما فرض کنیم چهار تا فصل داریم، چهار تا بایع داره دیگه، این چهار تا بایع میان چیکار میکنن؟ علاوه از این معامله درست باشه که ما درست نمیدونیم، قبول نکرده ایم، رد کرده ایم، اما علاوه از این که صحیح باشه، یعنی در فصل زمستان آقای زید مالک این ماله، در فصل خدمت شما بهار آقای امر مالک، در فصل تابستان آقای فلانی و در فصل پاییز هم آقای فلانی مالک این مالن. یعنی این طور نیست که تسلطشون مشترک باشه بر این مال، نه اتفاقا در هر فصلی اون دیگری هیچ نوع تسلطی بر این مال نداره.
بله مکان الان مثل مصادره‌ای
بل مشترک نیست مال شما. بله
الان مکان از جهت اون یده اینها عثمانی است، باید
ها به فرض یک بدوزه، یعنی
حالا به هر دلیل معامله باطل بوده، امکنه مصادره‌ای بوده، بعد از 20 سال محاکمه ملکیش رفته چیز شده، این الان باید این رو به شخص یا مالکش خارج از کشور برگردون که اتفاق افتاده اینا. این دیلای مشترکی عثمانی الان از جهت خود بساطت ملک، خود ملک الان 4 نفره ضمانت دارن که این رو،
یعنی بعد معلوم میشه که این مال متعلق به کسی دیگه بوده و این بیع هم باطل.
بله متعلق از جهت مکان الان 4 تا مالک هم زمان مرکب برش زمان داره.
در زمان تابستان 4 نفر یعنی مسلط بر این مال هم والا که طور نیست
از جهت زمان که
نه نسبت به این میخوام بگم. ببینید در خود زمستان مسلط بر این مال به حسب این زمان و به حسب عین در همین زمان کسی جز این مالک نیست،
همینطوره،
لذاست که مشکل پیدا میکنه
از جهت مکان که الان با تقدیم.
خب مکان واسه مشترک که نیست که
الان از جهت اینکه مکان رو باید تقدیم بکنه، هر 4 نفر باید رفعیت بکنه، اسنادش رو باطل کنن، راحت چه هست همه با هم باید مرکباً ملک رو تقدیم بکنن.
نه اگر یکی از این نه میخوام ببینیم طوری هست که اگر یکی از اینها رفعیت کنه که نیست، الان مثلا در فصل تابستان فقط زید مسلط بر این ماله، یعنی بر عین این مال در این زمان کسی جز آقای زید نیست تسلط بر این مال داره، آقای ام در این زمان هیچ نوع تسلطی بر این مال نداره.
زمان
نه از نظر عین هم میخوام بگم حتی عینش در این زمان اینطور نیست که در اختیار 4 نفر باشه.
در جهت ادا همینطوره، یعنی فرض ما اتفاقا یکی از ظرافتاش همینه که ما باید تصور رو ببریم روی فرض ادای مشترکی که همزمان استقلال در ید رو هم از بین ببریم، یعنی این مرکبی
خب تصویرش این مرکب داریم،
یعنی حالا اگر یه نفر نخواد ملک رو پس بده منتفی ملک رو تقدیم کردن به کشور سالسی پرستادن، یعنی هر 4 نفر رو دولت باید بیاره پای کار ازشون امضا بگیره اسنادشون رو باطل اعلام بکنه و هر 4 نفر مشترکه زمان رو
بردارن. نه دیگه ازم ها یعنی خب نه ارزم اینه که ممکنه کسی بگه که نه خیر آقا در فصل تابستان که آقای زید مسلطه با توجه به اینکه این بیع باطل بوده و مالک داشته، خب بیع سایرین که باطله، الان مال فقط در اختیار آقای زیده، این زیده که باید برگردانه به صاحبش، چرا؟ چون این مسلطه بر این ماله. چرا نداشته باشه؟
ملک از جهت غیر زمان هیچ خصوصیتی از جهت ملکی کجای منزل مالکیه؟
نه 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 تقسیم این که نیست که مشترک هم نیست. ببینید به زمانی اینطور نیست که این تقسیم مشاعی باشه که یعنی به صورت مشاع در اختیار افراد باشه، نه اینطور نیست، تمام العین در یک زمان در اختیار یکی است. حالا در فصل تابستان مسلط بر این مال جز آقای زید نیست و در همون جام کشف میشه که این مال مال کسی دیگه است. در فرمودید آقای بکری آقای عمری که بعدن میخوان به حسب ازمانه بیان مسلط بر این مال بشن، اینها که میگن ما مسلط بر این مال نیستیم که ما بگیم آقا رفعیت کنیم، در ید فقط و فقط آقای زید است که الان مسلط بر این ماله.
معلومه که این از نظر زمانی جزء زمانه، وقتی که موضوعش رو به ادا منتفی کردید در باب موقع ادا کردن در ملک رو بخوان برگردونن، دیگه هیچ تصویر جزئیات نمیشه کرد، یعنی نمیشه گفت که الان تابستون مدن رو بگیرن آقای شما رئیس تابستون مالک دولت از این
بله. حالا اون اولا ببینید، اولا خود بیع زمانی مشکل اساسی داره. ما بله مشکل بله نه اون که آمده پیش ما آوردن از ما فرستادن، حتی یه دوتا رساله هم در این خصوص نوشته شده بود که دفاع کرده بودن، ولی پاسخ دادیم و نوشتیم نقدهای جدی وارد شد، چون در بیع زمان شروع رو فرض میکنن، انتها رو هیچ فرض نمیکنن، در حالی که ما در مسئله انتها مشکل داریم، در مسئله شروعش خیلی مشکل نداریم. حالا علی این بازم تأمل بشه، من به نظرم میاد که این مثالی که آقای اعتصامی مطرح فرمودن فی نفسه مثال مناسبیه و با توجه به این که اون جلسه اتفاقا این رو به من دادن فیکون مقدما علی السائرین، درست آقا؟ لذا ما این جلد 8 رو با آقای اعتصامی، درست آقا؟ انشاءالله تقدیم میکنیم خدمتتون. حالا بازم تأمل کنید برای جلسه بعد، ببینید اینا رو ما باید صورت کاربردی بکنیم، یعنی مثال های بیرونی براش بیاریم که خدمت شما عرض بشه، قطعا وجود داره و من هم اگر یادم نره انشاءالله تأمل میکنم که بلکه بتونیم یکی دوتا مثال بیاریم. خب اما مسئله سوم از مسائل و پرسش هایی که در جهت تبیین گستره مفهوم ید در قاعده علل ید مطرح هست و باید از آن پاسخ داده شود، این است که آیا ید در قاعده علل ید که سبب زمان شناخته شده است، ید منضمه را هم شامل می شود یا شامل نمی شود؟ همون طوری که در گذشته هم عرض کردیم، مقصود از ید منضمه یدی است که توسط غیر بر مال یک شخصی به ذمیمه ید خود و اون شخص مالک حاصل شده باشد، یعنی مجموع استیلاء مرکب از استیلاء خود مالک و استیلاء اجنبی بر این شی مستقر است و هر دو با هم مستولیه بر این مال هستند، هر دو با هم این مال را گرفته و نگه می دارند، به طوری که اگر ید و استیلاء مالک از این شی سلب شود، فرد قاصد و اجنبی هم یدش بر این شی، تسلطش بر این شی از میان می رود. و همینطور به عکس، اگر قاصد رفع ید از این شیء بکند، این شیء در تحت تسلط بیرونی مالک واقع نیست و از میان می رود، نه به معنی سلطه شرعیش، نه همین سلط فیزیکی که اگر قاصد برم رفعیت کنه این از بین میره و پرت میشه. حالا مثالی که میشه مطرح کرد این است که شیعی در موضع سقوط در پرتگاه عمیقی قرار گرفته است، مثل ماشینی که در لبه پرتگاهی قرار گرفته است که هر آن می تواند سقوط کند و از بین برود. دو نفر که یکی مالک این مال است و دومی هم فردی اجنبی و غیر مالک مال هست، این شیء را نگه می دارند تا مانع از سقوط این در پرتگاه بشود، و از طرفی مالک راضیه به این که این غیر مالش را نگه دارد نیست، اعلان عدم رضایت میکنه و بلکه میگوید شما رفع ید از این شیء بکن تا دیگری به کمک من بیاید. با اعلان عدم رضایت مالک این شخص اجنبی شناخته می شود و شیئی که از پرت شدنش در پرتگاه ممانعت می شود به اندازه سنگین است که به مجرد رفع ید یکی از اینها ید دومی هم نسبت به این شی دیگه از میان می رود. ید مالک ملکیه ولی ید آقای اجنبی قصبی و عدوانیه، چون خب اشکال ید دیگه استیلاه بر منم، مگر ید چیه؟ یعنی که در اختیارت باشه دیگه. خب حالا عرض میکنیم یه نکته هست، تأمل بکنید اونو عرض میکنید، شاید نظر شما به اون نکته باشه عرض خواهم کرد، اگر نرسید بگیر واسه چه هست نکنم. حالا بحث در این است که اگر این شی در همین زمانی که هم در تحت ید مالک است و هم در تحت ید شخص فاسب است، قبل از این که سقوط بکند صدمه ببیند، آیا این فرد اجنبی قاصد با توجه به این که ید مستقل نسبت به این شیء ندارد و این شیء به طور مستقل در تحت استیلاء او نمی باشد، نسبت به صدمه‌ای که به این شیء وارد شده است در این زمان ضامن است یا ضامن نیست؟ در همین حینی که داره نگه می داره این شیء رو، صدمه‌ای به این شیء می رسد. خب از طرفی آقای قاسب ید مستقله که نداره، آقای مالک هم خودش این مستولیه برای این مال هست، چون ید مستقله نداره میگه آقا این که در تماما در اختیار من نبود که اگر در این حینی که من مسلط بر اون شدم صدمه‌ای برسه اون وقت من ضامن باشم. که بله اگر من بودم و خودم و این ماشین و در اختیار من بود، هر صدمه‌ای که میرسید به اعتبار اینکه ید مستقله نسبت به این شی داشتم، خب ضامن می شدم، علل ید شما شامل من می شد. اما اینجا من ید مستقل ندارم، ید منضم به ید آقای مالک رو دارم و هم من اینو نگه داشته بودم هم مالک نگه داشته بود، و چرا باید من ضامن این مال باشم در حالی که ید مستقل نسبت به این مال ندارم؟ اون چه که ما بر حسب تحقیق نتیجه گرفتیم این است که این مسئله پاسخ به اون بسیار مشکل است. یعنی اگر بخواهیم حکم کنیم به زمان این فرد اجنبی، این مشکل دارد از اون جهت که استیلاء این اجنبی و ید او بر این شی اگر به تنهایی بود شأنیت زمان رو قطعا داشت، ولی در ما نحن فیه مستولی بر این شیء رو قاصد به ما انه قاصد و به تنهایی نمیدونن، نه او را مستولی بر بعضش میدونن و نه مستولی بر کل. چون این طور هم نیست که بگیم آقا یک قسمتش خوب آقای مسلطه، یک قسمتش اون آقای دیگه. نه، این چیزیست که هر کدوم رفعیت میکنن کلن از بین میره و بر این اساس نمیتوانیم حکم به زمان این فرد اجنبی بکنیم و بگوییم قاعده علالیت و مفهوم ید در قاعده علالیت شامل این ید منظمه اجنبی به ید آقای مالک می شود. و این به خلاف ید مرکب است. چرا؟ به دلیل این که در ید مرکب مجموع ایدی استیلاء کامل غیر منافی با زمان بر شیء داشتن، اما در ما نحن فیه اجنبی به نفسه و مستقلن استیلاء بر این شیء به نحو غیر منافی با زمان ندارد، این استیلاء هم. و اگر استیلاء او به ذمیمه استیلاء مالک را لحاظ کنیم، مجموع استیلاء مالک و اجنبی از جمله استیلاءات غیر منافی با زمان نیست، چون استیلاء خود مالک منافی با زمانه. استیلاء مالک بر این مال میشه چی؟ منافی با زمان. نظام حکم به زمان در مانه نفی و ادعای شمول کلمه ید در قاعده علالیت نسبت به ید منظمه اجنبی در قایت اشکال و نهایت اعزال است. خب طبعا در این چنین موارد نوبت میرسه به اصل عملی. بعدی که دستمون از اماره کوتاه بود که اصل عملی هم در ما نحن فیه براءت ذمه اجنبی رو قاطعا حکم کنه. بله، یک نکته آقا اشاره کردن، شاید نظرتون به همین باشه که الان من میخوام عرض بکنم، اون در جای خودش باید باز بحث بشه، و اون این است که چه بسا کسی بگوید که اصلا ید این اجنبی رو در اینجا قاعده علالیت و کلمه ید در علالیت اصلا شامل نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ید اجنبی بر این مال در اینجا در جهت احسان است و چون در جهت احسان است زمان نداره. خب بله، چون لا زمان علل محسن داریم دیگه، قاعده فقهیه است خودش دیگه، که اصلا فرد محسن زمان نداره. این درسته، اما ممکنه ید این فرد بر این شی اصلا در جهت احسان به این شخص نباشه، اصلا کار نداره به این که این مال این طرفه، میگه میخوام حیف میل نشه، اصلا من کار این ندارم که مال این مالش داره طلب میشه، طلب فرمودین؟ یا نه اصلا ممکنه یک مثالی رو تصویر بکنیم که خدمت شما عرض بشه، توجه نداشته باشه طرف که این آقای دیگه‌ای که داره کمکش میکنه و این شیء رو داره نگه میکنه و نگه میداره و حفاظت میکنه اصلا مالکشه، اصلا نظرش احسان به این شیء نیست. چه بسا ممکنه نظرش این باشه نگه داره نیفته که من بدزدم و ببرمش، اصلا تصرف در این مال بکنم. دقیق فرمودید؟ بله، در صورتی که نظر احسانی داشته باشه از باب قاعده لازمان علی المحسن کلن این زمان نداره و اون قاعده علالیت رو تخصیص میزنه. یعنی قاعده لازمان علی المحسن نسبت به قاعده علالیت نسبت تخصیصی داره. ولی اگر نه چنین نبود، اصلا نظر فرد از حفاظت از استیلاء بر این مال احسان به مالکش نبود، بلکه نظرش این بود که نگهش داره که در یک وقت مناسب خدمت شما عرض بشه از چنگ آقای مالک خارجش بکنه. از طرف این مالک داره اعلام میکنه که من راضی نیستم شما نگه دارید، چون اونم پی به نقشش ممکنه چی ببره. اینجا خلا محال قاصره، محسن دیگه در اینجا نخواهد بود. اگر حرکتی که فرد در جهت تصرف در مال غیر به هدف کمک به مالک اون مال صورت بدهد، اینو میگن احسان به غیر. دقیق فرمودید، اینه که میگن در این زمان اگر این مال از بین بره و تلف بشه زمان نداره، مثل امین بله دیگه. خب بله، حالا اینکه تشخیص داده بشه اون یک موضوع دیگه ایه. بله، اینکه مثلا تشخیص بدین که آیا از باب احسان این کار رو کرده یا نکرده، اون باید از طریق خودش باشه.
استاد مثلا یک فردی میاد مثلا اصلاً میذاره سر مالک ماشین میگه مثلا برون، این چجوریه؟
مالک ماشین میگه
الان مستولی ماشین تحت ید همین مالک هست، ولی این اصلا
قصف
هست یا نیست؟
خب قصف که هست، که الان قصف هست. مسئولی بر این مسئولی بر این مال هم هست، ولیکن اگر آقای راننده که مالکه خدمت شما عرض بشه که
هول شد مثلا تصادف کرد،
بله هول شد و تصادف کرد،
حالا این ضامنش این آقاست یا این
باست؟ خب همین میشه ید منظمه دیگه، چون ببینید درسته اجبار داره مالک، درسته اجبار داره مالک، ولی در این حالی که مجبور آقای مالک، یدش محفوظه بر این مال، اجبار داره از جهتی که اصله بالا سرش گرفته، یدش بر این مال رو حفظ میکنه، لذا رانندگیش داره چی؟ انجام میده، ولی در این حال مسلط بر این ماله. خب همین صحبت میشه، درستم هست، هر مثال قشنگیست. آقا همین که این اسلحه رو میذاره، خب مسلط بر این مالم هست. البته خب بحث داره اینه که بله، آقای مالک میگه نمیخوام تو ماشینم باشین،
به این اکراه و اصرار باید فرق بزنش. اگر مکره باشه که اصلا تصدیق هم نه، مالک خلیت میشه، تصدیق هم اون آقا همه زمان رو باید بده. اما اگر اصرار باشه به هر دلیلی مستقر،
مثل
مستقی که مریض داره باید قیمت پایین خونش رو
ببره،
خودش داره
اقرار
میکنه.
من ما ببینید اقرار رو نگفتم، بله اجبار به معنای استرار، مجبور به معنای استرار باشه، حرفشون درسته، یعنی مثال قشنگ و خوبیه. بعد در همین هین ماشین آقا صدبه میبینه، تزادم میکنه. آیا ما در اینجا میتونیم این آقای فردی رو که خدمت شما عرض بشه مسلط بر این شیء شده، از طرفی هم طوریست که خود آقای مالک هم دخیله در جهت تحقق همچین تصادفی، آیا میتونیم حکم کنیم بین که تمام زمان این مال بر عهده این اجنبی هست یا نه؟ مشکل میشه. چرا؟ چون ید مجموعی اینها ید غیر منافی با زمان نیست. چرا؟ چون قسمتش منافی با زمانه. دقیق فرمودید؟ یعنی ید خود آقای مالک. از طرف یه آقای اجنبی هم ید مستقل تام بر این مال نداره. به چه دلیل ما بگیم قاعده علالیت حتما شاملش میشه؟ مگر اینکه از طرق دیگه‌ای و یک دلیل دیگه‌ای ما بیاییم بحث زمان رو یا بحث قرامت رو برای این ثابت کنیم، اما از قاعده علالیت مشکل اثباتش.
تو اینکه
شما
فرمودید در جواب
قاعده احسان که قاعده احسان که به تفصیل تفصیل بحث خارج بده، با توجه به اینکه قاعده یک توزیع مجموعه قصد داره بحث میشه، ما این قصد رو معنی استیلا اگه بگیریم بس قاعده
یک چامل یاد منظمه میشه، شما
چه بگیرن؟ یاد منظمه چطور خوب میشه؟ شما توضیح بده به چه سر؟ چه استیلایی داره؟ مثالی که همین ببینید استیلاش منظمه به ید مال استیلا مالکه،
همین رو بحث بعض از آقایون میکنن. مثلا یه مثالی که میزنن مثلا در مورد شبیه مثال همین ماشین، مثل خونه ای که یه حاکم ظالم اومده میخواد این خونه رو از طرف برداره، ولی این خونه مثلا مجهز به یه سیستم جدیدیه، مثلا انگشت طرف باز بشه مالک، تا مالک نباشه این حاکم نمیتونه استیلا داشته باشه بر این خونه. از اون طرف هم اگر اون حاکم
اجازه نده این هم نمیتونه سیلادش.
خب ببینید بحث همون که اشاره شد بحث یعنی ضرورت رو بقید ما فرمودید دقیق بکنیم، بحث اضطرار رو با بحث اکراه تفاوت بگذاره. یک مرد مکرهه، یک در مستره. مثلا ها آقای مالک از این طرف میبینه که فرد اسلحه بالا سرش گذاشته و میگه آقا دستتو بگذار چون اثر انگشتش ملاکه، برای اینکه در باز بشه و وارد خانه بشه و با ورود به این خانه اتفاقا صدماتی به این خانه وارد میشه که هر دوشون دخیلن، یعنی یک سری صدمات مشترکه. و از طرفی آقای مالک هم که این کار رو میکنه میبینه اگر ورود نکنه هم جانش در خطره، از اون گذشته صدمات مهمتری ممکنه به خانه مثلا وارد بشه. شما به چه دلیل میگید که اگر صدمه‌ای در این مدت به این خانه وارد شد تمام صدمات این بر عهده آقای اجنبیه؟ چرا میگن
که میشد استیلا داره؟ لذا میگن که باید نگاه کرد بعد از آقای نظرشون نمیگه، باید نگاه کرد ببینیم استیلا اون اجنبی بر این ما چقدر. اگر از 50% مثلا به اندازه 50% زامنه،
نه
اگر زامنه مثلا طوری که بعضی میگن، میگم اگر طوری که تو خونه تو همه جای خونه داره
استیلا، ببینی یا قابل اشاعه است یا نیست. بحث ما در جایی است که قابلیت اشاعه نداره، یعنی استیلاء هر کدوم اینا وابسته به استیلاء دومیه، یعنی تمام استیلاء وابسته به هم دیگه است. بله اگر ما بیایم بگیم که خب بله آقای فلانی که اجنبیه مسلط بر این قسمت از مال شده که الان آقای خدمت شما عرض بشه مالک، دیگه مسلط بر اون قسمت نیست، صدماتی که در اون جایی که در تحت استیلای جونه به این شی وارد میشه طبعا بر عهده آقای اجنبی چون تمام الاستیلای بر اون قسمت رو داره. ما بحث ما در مواردی است که استیلای اینها منظم به همه، طوری که اگر یکی از اینها رفع الیت کنه برای دیگری رفع، یعنی یدی برای این شی وجود نداره و از بین میره. اینو میگیم ما ید منظمه، و الا اون ید مشترکه قابل اشاعه و قابل تقسیمه که به ید مستقله برمیگردن.
اگر استیلا صادق باشه خب میشه،
استیلا هست اما ببینید از طرفی یا مجموع اینها مستولیه بر این مالن، مستولیه بر این مال مجموعن، در حالی که یکی از اینها استیلاش استیلا منافی با زمانه، یعنی خود آقای مالک، و ما استیلاعاتی رو میگفتیم باعث زمان هستن که منافی با زمان نباشن. دقیقا فرمودید اونی که ما نتیجه گرفتیم این شد دیگه در اون مباحث. از طرف دیگه اگر خود این آقای اجنبی رو فقط بخوایم لحاظ کنیم میبینیم استیلاء مستقل برای من اصلا نداره. چرا باید بگیم آقا خدمت شما عرض بشه که زمان صدماتی که به این شی وارد شده بر عهده آقای اجنبی هست، لذا با مشکل مواجه میشیم.
مثلا اگر مثلا اونجایی که رفتی مثلا اقرار طرف مال مشترکی که بین خودش و دیگری هست این نحوه اقراری میکنه، در مقام ثبوت معلومه که این مال یکیشونه، اما وقتی اقرار کرد قاضی میتونه در مقام اثبات اقرار خودش رو آنچه که به نفس این برمیگرده بگه اقرار رو غلا و انفسن جایه این رو متهم بکنه، اونقدر از ادعاشه که مربوط به شخص اجنبی میشه قبول نکنه. اینجا هم در مقام ثبوت معلومه یا استیلا هست یا نیست، یا استیلا منظمه هست.
استیلاک وجود داره، ما در اصل استیلاک حرف نداریم که
استیلاک اینجا مبتلای به اینه که این استیلاک منظمه به استقلالهی اگر بتونیم استیلاک رو برای اجنبی ثابت کنیم.
خب چجور همین رو ثابت کنیم؟
برای در مقام اثبات میشه این کار رو کرد. اگر مثلا از میکنم اگر همینجا که مثال فرمودید دقیق تر یه مثال بیرونی، این مالک میخواد که ماشینش نیفته تو درگاه دارن که بیمه استفاده بکنه.
بله.
خودش میخواست این آقا ید نگذاره که این کار انجام شده باشه و اون آقا ید میگذاره. حالا اینجا میتونید تصور بکنید اثباتن که کارشناس بیمه بتونه اینجا نفس استیلای این رو جدا بکنه از استیلای
قابل جدا شدن هست؟ نیست. خب
اونقدی که مربوط به مالک میشه میگه که مالکه، ید مالکی داره، من به اون نفس نمی کنم. قانون من هم اینه
برای صدمه ای که در همین مدت به ایشون وارد این شی وارد شده، در این قبل از سقوط به این شیء وارد شده و میخوان آقا برن از بیمه بگیرن، دقیق فرمونید آیا به حساب آقای اجنبی بزنن یا به حساب مالک بزنن یا به حساب هر دو؟
مثل بحث کارشناسی خودشون یا بگن نظر اول فرسون که مشابهاتش خب. بگن ما اون ید مالکی خودش داره اختیار مال خودش رو هر آسیبی بزنه قبول میکنه از اون
خب اون منوط به قرارداد بیرونه با کنین چی قراردادی بگذارن که اگه خودش به ماشین خودش صدمه زد ما قبول میکنیم، ما بحثمون در اینه که این میخواد بهمون بیمه مراجعه بکنه بگه آقا صدمه ای به ماشین من غیر وارد کرده و من چون بیمه بدنه بودم میخوام صدمه رو عرض کنم. اگر ثابت بشه خودش برداشته به ماشینش صدمه زده، طبعا خب بیمه قبول نمیکنه. فرض بگیریم ما برداره آقا بزنه تو ماشینش مثلا چیز بکنه بشکنه شیشه شو، بیمه قبول نمیکنه. از اون طرف اگر این صدمه مربوط به غیر باشه بیمه قبول میکنه.
اینجا تخصصا دست خود مالک زمانش خارج باشه چه اشکال داره؟ اونقدر که در مالک خودش اختیار داره بذاریم
کنار، استقلال اسپیلار
خود اجنبی ثابت
خب نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر این که اگر مالک رفعیت کنه اسپیلار وجود نداره، یعنی نمیتونه ادامه
خذ زمانه بر اسپیلار نیست، چون
یعنی
مؤاخذ نیست مالک،
ولی
اینکه استیلای خودش رو ملزم به استیلای دیگه.
ببینید ما میخوام از باب استیلا زمان رو ثابت کنیم، اینو دقت بکنید، از باب ید زمان رو ثابت بکنیم. حالا اون بحث بیمه ای که شما الان مطرح کردی تقریبا خارج از موضوع ماست، اون یه قراردادیه که فرد با دیگران داره که اگه صدمات به ماشینش وارد شد طرف مقابل بپردازه، ما کار نداریم.
اینکه اثباتاً نمیتونید استیلای اجنبی رو
استیلایی که سبب زمان باشه نمیتونیم ثابت کنیم. ببینید استیلایی که سبب زمان باشه آن است که فرد مسئولی بر مال باشه و این فرد مسئولی علی مال به تنهایی نیست تا بگیم چی ضامن این مال میباشه. از اون طرف اگه بخوام بگیم مجموعشون مسئولی مثل ید مرکبه، خب اونطور هم نیست، بخاطر اینکه ید یده منافی با زمانه. لذاست که ما عرض کردیم که خدمت شما عرض بشه ان المساله فی غایه الاعزال و اثبات شمول کلمه ید در قاعده علل ید نسبت به ید منظم جدا محل اشکاله و در چنین مواردی طبعا نمیتونیم به مجرد ید این اجنبی زمان رو ثابت بکنیم. خب هذا تمام الكلام اجمالا لا تفصيلا درباره بررسی مفهوم کلمه ید در قاعده علل ید مؤاخذه حتی تعد. با این سوال ها پرسش ها و مطالبی که در طول این جلساتی که داشتیم مطرح شد، احاطه کامل به مفهوم ید و گستره مفهوم ید داریم که می شود با توجه به اون چه که بیان شد مصادیق این ید را که سبب زمان در خارج می باشد مورد دقت قرار داد و موضوع شناسی کرد و به دیگران انشاءالله معرفی کرد. آیون یک سرفصل رو دادن، حالا من از باب مشورت اینو عرض می کنم که گویا مجبوریم که ترم بعدم که وجود داره ما خدمت شما باشیم. البته من اینطور تصویرم بود که همین جلسات هست و بعدا انشاءالله از دیگران استفاده میکنن، ولی خب گویا اینطور تأکید دارن، ببینیم چه میشه. خب یک فهرستی رو دادن، من آقایون عرض کردم که ببینید آقا ما در این جلساتی که با این عزیزان داریم درس قاعده فقهی نمیگیم، اینو گفتیم با آقای خودشون هم گفتیم، چون اگر بخوام بحث قاعده فقهی بکنیم و مفید واقع بشه هم استدلالی باشه هم عمیق باشه، شما هر شب هفته رو هم که در طول سال برای آقایون بگذارید، ما هم همچین وقتی رو داشتیم که هر شب هفته می اومدیم، نهایتش مثلا در طول همین مدتی که ما خدمت شما بودیم میتونستیم قاعده علالیت رو دقیقا از نظر مفاد و مفهومش، از نظر مدرک و دلیلش، از نظر تنبیهاتی که درباره این قاعده وجود داره، از نظر موارد تطبیقش در قانون و فقه، خب مورد بحث قرار بدیم، چون بحثای عمیق است. یک سری قواعدی رو خب اینا مطرح کردن، حالا تأمل کنید که اگر بنا شد ما جلسات بعدی رو خدمت آقایون باشم و توفیق داشته باشم کدوم یکی از اینها رو مفهوم شناسی کنیم، چون ما بازم راجع به مفهوم شناسی این مطالبی که در این قواعد هست. مثلا قاعده استراحه خب قاعده بسیار خوب و تاثیرگذارش هست، اما خب در این حال که مهم هست بحث گسترده داره. قاعده قرعه هست، خب بسیار کار قاعده بسیار کاربردیه و خوب هست. نوشتن که مفهوم قاعده انها قرعه، کاربردهای فقهی قاعده. خب قاعده قرعه رو ما به صورت عربی حدود 60 صفحه ما بحث کرده ایم. اگر بخوام جمع جورش کنیم 60 صفحه، 30 صفحه، 30 صفحه بخوام جمع جور کنیم باز هم بحث کنیم، یعنی حداقل 16 جلسه، یعنی 15 جلسه. لذا همه زوایای یک قاعده رو بخوام بررسی کنیم واقعا وقتمون کم. حالا خب تأمل کنید، قاعده غرور هست، قاعده اعانه علی الاسم هست، قاعده اصالت الصحه هست. خب قاعده اصالت الصحه خیلی قاعده مهم و تأثیرگذار است که به هر حال این اختصاص به فعل الغیر داره یا به اختصاص به فعل الغیر نداره، فعل خود فرد رو شامل میشه با قاعده فراق و تجاوز. اینا اصلا چه تفاوتی داره که انشاءالله در جلد 9 قواعد فقهیه ما همین قاعده اصالت الصحه خواهد آمد، ولی خب بحث مفصل داره. قاعده سوق هست، حالا قاعده علالیت رو نوشتن که ما مفهوم قاعده علالیت رو فقط تونستیم در طول این جلسات مورد بحث قرار بدیم، ولی وارد ادله قاعده علالیت اصلا نشونیم. یا قاعده تقیه هست، قاعده تقیه هم بسیار قاعده مهمیه که تقیه چیه، تقیه مداراتی چیه، تقیه غیر مداراتی چیه، اقسام تقیه مداراتی چه اقسامی است. این هم خیلی بحث جالبیه، ولی شک دارم که بتونیم ما در طول 8 جلسه ای که بناست حالا در بحث بعد و ترم بعد خدمت آقایون اگر بخواییم ارائه بکنیم بتونیم تمام ابعاد این قاعده رو. مثلا آقایون نوشتن مفهوم قاعده، قلمرو قاعده، دلیل قاعده، تطبیقات قاعده. عرض کردم در جلد همین 8 که الان هست قاعده تقیه رو من بحث کردم، 115 صفحه بحث عربیه. خب این به فارسی که بیان میشه خب یه مقداری وقت بیشتری رو میبره از بیان عربی. لذا اگر ما همه مباحث همین رو میخواییم مطرح بکنیم، شما باید طول ترم آینده هر شب رو جلسه قواعد فقهی بذاری تا به نتیجه برسیم. اما
یه بحث مقدماتی برای همون قواعد فقهی ما انتظار حالا من به شخص انتظار
مدخل، یعنی منظور به عنوان مدخل
باشه.
بله
خب یه آشنایی کلی باشه از قواعد فقهی مثلا.
خب حرف نیست اینم، حالا ببینید مدخل قواعد فقهی عمیقه، ولی خب میشه اونو جمع جور کرد. من اخیراً انشاءالله داریم ترتیبشو میدیم و دارم مینویسم، کاری آخرش انشاءالله انجام میگیره که قبل از جلد 1 که خب اینا چاپ شده دیگه، تجدید شده، ولی دیدیم که در این حال که در جلد 1 ما مقدمه درباره همین مسائل مطرح کردیم، سی سی و خورده صفحه راجع به این که قاعده اصلا معناش چیه، تعریف اصطلاحی چیه، تفاوتش با ضابطه فقهی چیه، تفاوتش با قواعد اصولی چه چیزی می باشن، که حدود 30 و خورده صفحه به صورت اجماع مجمل و مختصر بحث کردیم. ولی خب مدخلی که الان در دستور نوشتن هستم که داره تهیه میکنه حدود 300 صفحه، چون بحثای عمیق داره، یعنی المدخل فی علم قواعد الفقه. اون نکاتی که به صورت مدخلی قبل از ورود به قواعد فقهی باید مورد بحث و دقیق ازش بحث بشه، بحثا خیلی مهم است که متأسفانه نشده، کمتر هم در بیرون انجام.
خیلی خوب باشه.
حالا علیان
ما بدون اطلاعات کافی وارد،
خب اونو ببینید ما مدخل رو بگیم اما کمک به موضوع شناسی شما وقت نمیکنه. اینو من بهتون بگم، ببینید یعنی یه مقدار از بحث موضوع شناسی شما خارج میشه. ما باید مباحثی رو مطرح کنیم که کمک کنه به موضوع شناسی شما. مفهوم شناسی واژه‌های مربوط به قواعد این مستقیما دخیل است در موضوع شناسی، چون شما تا مفهوم همین ید رو نفهمید گسترش چقدره، اون وقت در مقام موضوع شناسی همین قاعده و یا خود این کلمه ید مشکل پیدا میکنه. اما اگر بخوایم مدخل رو ورود بکنیم، مدخل خوبه، آشنایی شما رو با قواعد فقه در واقع در پی خواهد داشت، ولیکن کمکی به بحث موضوع شناسی دیگه چی؟ نداره. این مشکل کاره. حالا تأمل بکنید اگر توفیق بودید.
از این تجربه با این که الان می‌خوایم وارد این مفاهیم بشیم، اصلا بعضی از بحث‌های ما اون کاری که فقط 90% بعضی آقایون پارسال هم یه اختلافی بود موضوع مثلا میگفت بحث تناسخ 95% اصلا موضوع تناسخ چی هست در حال این قسم همون قسم این قسم و این حکم میشه معلومه باطله
یعنی مفهوم موضوع تناسخ بگین
این مباحث هم همینطور الان از کجا معلوم که این قدم روی امثالیت رو ما میخواییم بحث بکنیم وارد قدم روی زمان نشدیم یعنی ما دقیقا داریم میگیم گستره مفهوم زمان کجا رو شامل میشه؟ آیا
تابعیه
رو شامل میشه؟ آیا
خب نه زمان نه بحث خود زمان واسه مهم بحث دیگه ایه ببینید یه مرد ما از یکی از اسباب زمان میخوایم گسترش روشن کنیم که این سبب باید فهمیم چیه حدود و ثغور چیه که در کجا این سبب وجود داره تا زمان باشه و در کجا نیست تا زمان نباشه یه مرد خود زمان اصلا مورد بحث و بررسی قرار میگیره که اصلا این زمان یعنی چی؟ واقعیت چیه؟ گسترش چیه؟ بعد که زمان محقق شد و استقرار در عهده قرار گرفت نحوه ادایش چیه؟ به چه صورت قابلیت ادا این زمان رو داره؟ اون مباحث مربوط به خود زمانه اون خودش بحث داره ما نمیخوام بگیم اون بحث نداره
همه این مفاهیم شناسی یعنی بیشتر چیز مفاهیم شناسی گسترش با خود حکم همش ساتیه
خب دخیله در حکم بگید ببینید دخیل در این که ببینیم کجاها حکم هست یا نیست همین زمان حکمه زمان خودش حکم وضعیه حالا ما
تعبیرتون این باشه ید کجا رو شامل میشه
بله ما مفهوم ید رو شامل بعد به تبعش زمان میاد دیگه ببینید ما وقتی که ما وقتی میایم میگیم یدی که در قاعده علالیت هست حتما سبب زمانه
اگر اینجوری بکنیم همه ی احکام فقهی بعد
بلاخره 80%
همون
تنقیه
موضوعات
خب خیلی مهمه
در بحث تنجیم بخواییم همون نجوم و گسترش رو بشناسیم یه حکمش معلومه که پر جمله حرام بعد فلان پر جمله
حرام اصلا اکثر مباحث ما همینه
دید و این نگاه توی موضوع شناسی که حتی اکثری باشه تمام احکام رو هم دوستی طرف باش ترگیره
نه ببینید ما اون جلسات قبل هم گفتم ببینید ما در مقام این نیستیم که 10 تا جلسه 20 تا جلسه اصلا 100 تا جلسه مثلا بتونیم با آقایون داشته باشیم و همه موضوعات فقهی رو مفهوم شناسی کنیم اصلا امکان که نداره شدنی نیست به هیچ عنوان چرا؟ چون موضوعات فقهی گسترده است و همه اینها از نظر مفهوم شناسی کارهای دقیق علمی فقهی میخواد و عرض کردم اگر واقعا در این خصوص بخواد کسی یک کتابی بنویسه بیش از 10-15 جلد شاید بتونه کتاب علمی بنویسه ما فقط نظرمون از این جلسات این است که شیوه مفهوم شناسی رو با طرح مباحث مفهوم شناسی چند موضوع به دوستان ارائه کنیم یعنی در واقع اگر خودشون بعدن خواستن فرضاً همین کلمه زمان رو که یکی از مسائل هست البته قبل حکمه ولی موضوعات دیگه ای که وجود داره یکی دیگه از موضوعات فقهی رو خواستن مفهوم شناسی کنن چگونه ورود و خروج کنن یعنی به نظر ما اینه چون به نظرم این بحثی که ما با آقایون داریم اگر در این مسیر حرکت کنیم اثر داره در حدی تا اینکه بخوام مثلا یه قاعده رو مفصل بحث کنیم شدنی نیست هستن در این جلسات محدودی که وجود داره قابل انجام نیست والحمدلله رب العالمین آقای اعتصامی آقا این خدمت آقا خدمت شما
انشاءالله 18 8 ما حالا دیگه جنبه رو کردم.